بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت راجع به محط بحث در اجزا بود. مرحوم امام رحمه الله فرمودند که اگر ما قائل بشیم به اینکه جعل جزئیت، شرطیت، مانعیت، جعل استقلالیه، قائل به وحدت امر میشیم، یک امر به طبیعت داره مولا و نسبت به حالت وضوع و طهارت مائیه و طهارت ترابیه قائل به مصادیق میشیم، ولی اگر قائل بشیم به اینکه جعل جزئیت و شرطیت استقلالی نیست، در این صورت قائل به تعدد امر میشیم. میگم یک ام تعلق گرفته به وضوع، به نماز با وضوع، از اون امر میام شرطیت وضوع رو انتزاع میکنیم. یک ام تعلق گرفته است به نماز با تیمم، از اون امر میام انتزاع میکنیم شرطیت تیمم را. یه توضیح اینجا بدم، با اینکه در بیان امام توضیح نیومده، ولی یه توضیح اینجا بدیم که چرا اگر ما قائل بشیم به اینکه جعل شرطیت، جزئیت، مانعیت، جعل استقلالیه، دو تا امر نداریم، یک امر بیشتر نیست، و اگر بگوییم اینا جعل استقلالی ندارن، دو تا امر تو بیان امام نیست. ولی توضیحش اینه که کسانی که قائل به جعل استقلالی هستن، حالا ادعای امام اینه ها، کسانی که قائل به جعل استقلالی هستند میگن مولا اول یک امر رو میبره رو طبیعت، این امر رفت رو طبیعت خشک و خالی، از شما میخواد ایجاد کنید این طبیعت رو در خارج، میاد اقیم الصلاة، یا به تعبیر امام اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، امر رفت رو طبیعت صلاتی که تو این وقت باشد. بعد به کلمه ارکه، اسجد، تحر للصلات و امثال اینها میتونه بیاد جعل کند جزئیت را، جعل کند شرطیت را. اینا درسته که در ظاهر امر ورک عمر را که این وسجد لربک حتی یعطی اکل یقین و سیابک فتحر و رزه فهجر، درسته که اینا در سیاق امر، در لباس امر، من تا اینجا امر اشهاد به شرطیت، به جزئیت. اگر گفت لا تسل فی ما لا یعکل لحمه، ارشاد به معنیت. پس امر شما امر به طبیعت، اما اینکه شرطیت و جزئیت و معنیت و اینها اصلا دخلی در اون امر به طبیعت ندارد. عبارت خود ایشون رو ببینید، فرمود که ببین آیه شریفه در یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، امر رو برد رو چی؟ صلات. امر رفت رو طبیعت صلات. حالا اینجا به شما میگه اگه آب دارید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، به شما میگه که اگه آب دارید اون نمازی که به طبیعت، اون امری که من به طبیعت داشتم با طهارت مائیه ایجادش کنید. دنبالش همون آیه میگه که ولم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا، چون داره به این کنتم جنوبا فتطهروا، اگر جنوب هستم طهارت تحصیل کنید، اگه آب پیدا نکردید تیمموا صعیدا طیبا. اینجا یک امر هست، این امر تعلق گرفته به طبیعت صلات، همون که فرمود اذا قمتم الى الصلات، هم طبیعت صلات را فرا گرفت و این طبیعت صلات مشروط شد به طهارت مائیه، اگر آب باشه، و اگر آب نباشد به طهارت ترابیه. این طبیعت در هر دو حالت یک امر بیشتر نداره. اون امری که به طبیعتی گرفته که مشروط به طهارت مائیه هست، عین همون امری است که به طبیعتی تعلق گرفته است که مشروط به طهارت ترابیه است. امرن و طبیعتن و ماهیتن یکیه دوتاش. حالا صاحب کنین توضیحش رو بدم چش. خلاصه ای که اینجا مطلبی که اینجا میشه به طور خلاصه گفت اینه که کیفیاتی که عارض میشه اینا مربوط به موضوع خارجیه، مصداق خارجیه. موضوع امر همون صلاته، امر رفته رو صلات و اینطور نیست که طبیعت مقید به قید طهارت مائیه یک امر داشته باشد و طبیعت مقید به طهارت ترابیه امر دیگری. ان الکیفیات الطارئه من خصوصیات المصادیق، ای که با وضو باشد یا با غسل باشد یا با تیمم باشد، اینا از خصوصیات مصداق خارجیه، نه اینکه بیاد موضوع امر را متکثر کند که به تعدد موضوع امر تعدد امر داشته باشیم. اینطور نیست که طبیعت مقید به کیفیتی امری داشته باشد به کیفیت دیگر امر دیگری داشته باشه. خب پس کسانی که قائلن به جعل استقلالی مثل مرحوم امام فرمان یه امر بیشتر نداریم، اون هم به طبیعته، اما این خصوصیات و شرایط اینا خصوصیات مصداق خارجیه. وقت میگم نزاع در کجاست؟ نزاع ما کجاست؟ ایشون میفرمان که نزاع در اینه، ما رنگی کردیم که مشخص باشه به نظر این بزرگوار. نزاع در اینه که اگر ما اون مصداق اضطراریه طبیعت رو بیاریم، آیا اون امر به طبیعت ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ همین بحث رو در امر ظاهری هم مطرح کنید. یک امر رفته تعلق گرفته به چی؟ طبیعت صلات. اما این که این صلات رو شما با طهارت واقعی بیاری یا با طهارت استصحابی، این از خصوصیات مصداق خارجیه. امر به چی تعلق گرفته؟ به طبیعت صلات. اگه بخوام مطلب ایشون رو یه مقدار باز کنیم، اینطوری بگیم شما اذان ظهر که گفته میشه مکلف به چی هستید؟ صلات ظهر. صلات ظهر در حق شما و در حق بنده جعل میشه به زوال شمس. منتها اگر من مسافر باشم در حق دو رکعتیه، اگر من حاضر باشم در حق چهار رکعتیه، ولی در هر حال مکلف به چی هستم؟ صلات ظهر. یک امر بیشتر نداره. این که دو رکعتی بیارم اینا یا چهار رکعتی بیارم، این از خصوصیات مصداق خارجیه. حالا اگر به همین بحث اجزا را رو این پیاده کنیم، اینجوری بگیم که آیا شخصی که نماز را قصرن آورد، شکست خواند، آیا مجزی از امر به طبیعت اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل هست یا نیست؟ اینجوری بحث میشه. اما کسانی که قائل به جعل استقلالی نیستند، اینا چاره ای ندارند که قائل به دو امر بشند. ما میتونیم قائل به یه امر بشیم؟ چون جعل صلات و وجوب بر روی طبیعت یک جعل داره، جعل جزئیت و شرطیت، یک جعل جداگونه، ربطی به هم نداره. اما کسی که قائل به اینه، مثل مرحوم شیخ انصاری، که باید یه تکلیفی باشد، از شکم این تکلیف ما انتظار کنیم شرطیت را، جزئیت را. شرطیت و جزئیت جعل استقلالی نداره. پس باید یه اقیم الصلاة متطهرن باشد که از این اقیم الصلاة متطهرن تکلیفه، یعنی نماز با طهارت بر تو واجبه. از این تکلیف من میام شرطیت طهارت رو بگیرم. حالا اینکه میگه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی ان کنتم واجدین للماء یجب علیکم الصلاة مع الطهارة المائیه. از اون یجب ما میام شرطیت طهارت مائیه رو میگیریم. اگر واجد ما نیستید یجب علیکم الصلاة متیممن. از این یجب میام شرطیت تیمم رو میگیریم. پس باید دو تا امر داشته باشد که از یک امرش شرطیت طهارت مائیه رو بگیریم در وقتی که واجد مائی، از یک امرش شرطیت طهارت ترابیه رو بگیریم در جایی که فاقد ما هستیم. اون قائل میشه به دو تا امر، وقت بعد میتونه دعوا کند که آیا این این نماز با طهارت ترابیه معجزه از نماز با طهارت مائیه هست یا نیست. اما ما چه میگیم؟ رو نظر مرحوم امام اینه که این نماز با طهارت ترابیه که مصداق طبیعت است، آیا موجب می شود امر به طبیعت ساقط بشه یا موجب نمی شه؟ دو تا امر فرق می کنه، محل دعوا فرق می کنه. رو نظر امام این نماز اضطراری مجزی از امر به طبیعت هست یا نیست؟ رو نظر مشهور این امر اضطراری مجزی از اون امر اختیاری هست یا نیست؟ تفاوت تا این حد تو بیان مسئله پیدا میشه. ملاحظه‌ای که ما اینجا داریم اینه که شما اومدید امر رو دایر مدار جعل استقلالی و جعل غیر استقلالی کردید. گفتید اگر جزئیت و شرطیت جعل استقلالی داشته باشد یک امر بیشتر نیست، اگر جعل استقلالی نداشته باشد دو امره. عرض ما اینه که کیفیت جعل جزئیت و شرطیت دخلی در مطلب نداره. چرا؟ علتش اینه که یک بار ما بحث رو بریم در موالی عرفیه، یک بار بحث در کار مولای حقیقیه. من کار به موالی عرفیه ندارم. موالی عرفیه ممکنه موضوع امرشون را ناقص تصور کنن، خیال کنن که آنچه که تصور کردن تامه، بعد مجبور بشن شرط و جزء و مانع و امثال این رو بیان کنن. اما در مولای حقیقی که احاطه به ماکان و مایکون و ما سیکون داره و هر چیزی که دخل در مصلحت داره، دخل در غرضش داره، همه را یک جا با هم تصور میکنه، ولو اینکه در بیانش چکار کنه؟ مستقلن بیاره. ما چه قائل به جعل استقلالی بشیم، چه قائل به جعل غیر استقلالی و انتزاعی بشیم، فرقی نمی کند. او از اون اول متعلق امرش و آنچه که متعلق خواست او هست، متعلق اراده او هست، از اون اول مقید در نظر میگیره. یعنی هر چیزی که دخل داره در غرضش اونو تصور میکند، طبیعت خشک و خالی را تصور نمیکند. اون طبیعتی را که تصور میکنه چه طبیعتیه؟ طبیعت صلاته، اما با این شش شرط، با نبودن این ده مانع، همه را تصور میکند و اگر قید را منفصل هم بیاورد، شما معتقدید که قید اگر منفصل بیارد کاشف از اینه که از اون اول مقصود مولا چه بوده؟ مزیق بوده. نه اینکه مقصود مولا مطلق اینا قید مصادیق هستن، یعنی چه اصلا معنا ندارد. لذا گفتیم که ما معتقدیم، شما هم معتقدید، که تقیید کاشف از این است که متعلق امر از اول مزیق بوده، ولی اینکه مولا اون رو بیاد منفصل بجد، بیاد و سیابکه فتحر. ما یادتون باشه یه وقتی میگفتیم 329 سال ایام تا غیبت، پایان غیبت صغرا رو ما یک زمان حساب میکنیم، یک جلسه حساب میکنیم، نه اینکه بیان بگم اون روز اینا گفته بعد اومده قید زده. این بعد قید زدن مال تدریجی بیان کردنه، ولی قیدی که بعد میاد چشم میکند که احکام از همون اول مقید بوده، نه اینکه یه وقت مطلق میده بوده بعد تصمیمش عوض شده قید زده. بله، نسبت به کسانی که مولای عرفی هستند، احاطه به جمیع جوانب ندارند، به خاطر اینکه جاهل هستند به اینکه چه چیزی در غرضشون دخیله، ممکنه امر رو مطلق بگه، بعد روز به روز میبینه تو مجلس تفسیر میزنند، قانون رو چند روز اجرا میکنند، به مشکل برمیخورند، تفسیر میزنند. علتش اینه که به مصالح و مفاسدشون احاطه کامل ندارند. اون در مورد موالی عرفیه صدق دارد که امری صادر بشه بعدن هم بیاد جزء شرطش به مرور زمان بیان بشه، اما نسبت به مولای حقیقی این مطلب صحیح نیست. خب پس مولا چه کار میکنه؟ مولا نسبت به انواع مکلفین، نمیشه بگم نسبت به من نماز ظهر واجبه، اگر من حاضر باشم نماز ظهر دو رکعتی، اگر من مسافر باشم نماز ظهر چهار رکعتی، ولی اونی که بر من واجبه چیه؟ نماز ظهره. درسته اونی که بر من واجبه نماز ظهره، منتها من از شما سوال میکنم اون نماز ظهری که بر حاضر واجبه طبیعت صلات ظهر یک طبیعت قصری، برای مسافر طبیعت کامل برای حاضر، دوتاش مصداق ظهره، همانطور که همه ما مصداق چه هستیم؟ انسان هستیم، ولی همه ما یکی هستیم. سابقا هم عرض کردیم انسانی که در ضمن بنده هست غیر انسانی که در ضمن شما هست. درسته که جامعه در ما بین ما هست، ولی ام تعلق نگرفته به جامعه من حیث و هیه هیه، بلکه جامعه مقید به قید حضور و جامعه مقید به. لذا میبینیم بر تمام کسانی که مسافرن نماز شکسته است، اونجا هم جامعه، بر تمام کسانی که حاضرن نماز تمام واجبه، خود همین نماز قصر و نماز اتمام یه جامعه داره به نام نماز ظهر. اینطور نیست که اون نماز ظهر بر همه مون بدون قید واجب باشه. اگر طبیعت نماز ظهر بر من واجب بود، منی که مسافرم تمام می آوردم طبیعت رو آوردم، باید طبیعت ساقط بشه. ساقط میشه اگر مسافر نماز رو تمام بخوند، تکلیف از او ساقط میشه. مسافر نماز ظهر رو تمام بخونه، تکلیف ساقط میشه؟ نه. حاضر نماز ظهرش رو شکسته بخونه. تکلیف ساقط. خب شما چه میگید تکلیف ساقط نمیشه؟ پس معلوم شد مکلف نیستید به نماز تمام. شما یه مسافر و شما یه حاضر مکلف نیستید به نماز قصر. پس مکلفید به چی؟ به طبیعت ظهر. خب طبیعت ظهر که قصرن میشه آورد، تماماً هم میشه دوباره. لذا اشکال دومی که ما داریم اینه که این بیانی که قرمز رنگ میبینید بیان ایشونه. ما شما فرمود که معتیه به شرط اضطراری همون صلاتیه که مکلف با شرط اختیاری میاره، همونه، بدون اینکه در متعلق و صلات و امر اختلاف باشد. اگر واقعا این همونه، اصلا جایی برای بحث اضا باقی میمونه؟ معتیه بهه به شرط اضطراری عجیبه ها. من نمیدونم مقرره نیده چی تو اشتباه نوشته کلمات امام. معتیه بهه به شرط اضطراری همون صلاتیست که مکلف به شرط اختیاری میاره، هیچ اختلافی با هم ندارن. خب اگر همونه، آیا این مصداق اون طبیعت هست یا نیست؟ اگر مصداق اون طبیعته باید امر به طبیعت ساقط بشه دیگه. اصلا اینجا جای بحث نیست، بحث اعضا معنا نداره. چه شما بیاد بگید که اینجا میخوام بحث کنیم که آیا که رنگی کردم اینجا آبی بود، آبی چه بود؟ که اتیان به مصداق اضطراری طبیعت آیا موجب سقوط امر از طبیعت میشه یا نمیشه؟ حاجی این همونه میگه میتونه که امر طبیعت ساقط نشه. یا شما قبول دارید که معتیه به اضطراری به شرط استایی این عبارت خودشونه، این همونه که معتیه به امر اختیاریه. خاجر این همانه است، امرم که به طبیعت رفته، این مصداق اون طبیعته. این آقا آمد اون چه که مورد امر مولا بوده فرض اینه که آورده است، مصداق از مصادیق طبیعت مأمور به ها رو آورده. چه سقوط امر چیه؟ امر به طبیعت قهریه. دیم بحث اعضا معنا پیدا نمی کنه. رو مبنایی که شما طی کرد اشکال دوم این شد که رو مبنایی که شما پیدا که پرورش دادید و مطرح کردید اصلا جایی برای بحث اعضا باقی نمی موند. ازای چی از چی؟ باید شما دوتا هم تصور کنی بعد بگوی معتیه به این آیا مزی از اون یکی هست یا نه. شما که میگوید یه امر بیشتر نیست، هم اونجا آبی کردیم هم اینجا قرمز، شما فرمودید یک امر بیشتر نیست، فرمودید که لا یکون لطبیعت المتقیده به کیفیت امرون و به کیفیت اخرى امرون آخر. بود دوتا امر که نیست، یک امره. اگر یک امر باشد این دوتا هم که مصداق اونند، خود اینجا اجزای چی از چی؟ اصلا این نماز با تیمم من امر نداره. حرف شما اینه دیگه، بگوید این مصداق اونه، این که امر نداره. خب اینجا چی هم خواهد بگوید موازی از چی؟ لذا این مطلب به نظر میرسه که مطلب تمامی نیست. میتونیم یاد اینجوری بگیم که اصلا در مقام ما دوتا امر نداریم که بحث کنیم آیا معتیه به احد ما مجزی از دیگری هست یا نیست. مقاله به دو امریم، نه دوتا امر داریم. به تعدد موضوع امر متعدد میشه. شما وقتی که حاضر هستید موضوع برای امر صلات ظهر هستید، وقتی هم که مسافر هستید موضوع برای امر دیگر، این قصر اون اتمامه. لذا لا جناح علیکم ان تقصروا من صلاتکم. وقتی که مسافر میشید نمازی که بر شما واجبه غیر اون نمازیست که وقتی حاضرید. بله دوتش مصداق چیه؟ صلات ظهر. حالا میرسیم بهش انشاءالله. یه مشکل دیگری تو بیان ایشون هست و اون تناقض در گفتاره. ایشون در آینده یکی دو صفحه بعد از همین بحث وقتی که دارن مطرح میکنن بحث را، عبارتی دارن اینه، ایشون فرمان در این که در بحث این که آیا اتیان به مأمور به مجزی از امر خودش هست یا مجزی از امر خودش نیست. این عبارت که به صورت آبی نمیدونم پیداست یا نه، اگر پیدا نیست رنگش عوض کنیم. این به خاطر اینه که این عبارت مال خود ایشونه، من عبارت ایشون رو توضیح میدم. شما ببینید با این عبارت آن چرا که در محط بحث ازا گفتن میشه جمع کرد یا نه. ایشون فرمان که امر یا بحث فقط متعلق خودش رو صدا میزنه. اگر امر رفته رو طبیعت، فقط تحریک میکند به چی؟ طبیعت. یه نقطه، اگر امر رفته رو طبیعت مقید، تحریک میکند به طبیعت مقید. بعد ایشون میفرمان که محاله، دقتش تو این قسمت ها، محاله که بحث تعلق بگیرد به طبیعت من حیث و هیه هیه، رفته باشه رو صلات ظهر من حیث و هیه هیه که ایشون قبلا فرموده بود، ولی کن به شما بگه آقا این صلات را با تیمم بیار، آقا این صلات را با وضو بیار، آقا این صلات را با قصد بیار، محاله بیار. عبارت ایشونه محال ان یتعلق البعث به طبیعت من حیث و هیه هیه، ولیکن مع ذلك یدعو الى خصوصیت زائدت علی الطبیعه. اما به شما بگید که اون طبیعته را با وضو بیار، اون طبیعته را با تیمم بیار، محاله. فلو امر المولا به طبیعت فالخصوصیات الفردی خارجتون عن دائره المامور به، اگه عام کرد به یک طبیعت دیگه خصوصیات فردیه، مثلا به شما گفت جنی به انسانه، این امر به چیه؟ طبیعت. دیگه اینجا که این انسان 180 تا باشه قدش، رنگش سفید باشه، سیاه باشه، مو به سر داشته باشه، کچل باشه، تمام اینا خارج از چیه؟ مأمور بهه، درسته؟ و شما هر کدوم از این افراد را که شمردم، مودار یا بیمو، قد بلند یا قد کوتاه، رنگ سفید یا رنگ سیاه، هر کدوم از این مصادیق انسان را بیاری اونجا اتیان کردی مأمور به را، درسته؟ تنجام چه قبوله؟ حرفایشون حساب. بنابراین اگر امر رفت روی طبیعت و بگویی که نه این مصداق که آوردیم کافی نیست، باید اون مصداق بیار، اون مصداق اصلا از متوقع امتثال محقق نمیشد. اگر امر رفت رو طبیعت و با آوردن یک مصداق اون طبیعت ساقط نشد، هیچ وقت امر ساقط شدنی نیست. فلو کان للامر ایزن داعویتون، اگر امر بعد از اینکه یک مصداق از اون را آوردی این امر به طبیعت ساقط نشود، این امر هیچگاه ساقط نمیشه، حد یقین پیدا نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه فرض نه که دعویتش باقیه. حالا من سوالم اینه، شما او امر اضطراری چه آوردین؟ این امر اضطراری مصداق طبیعت هست یا نیست؟ اگر امر به طبیعت ساقط نشود، به آوردن این مصداق هیچگاه ساقط نخواهد شد. شما چطور میتونید بفرمایید که حالا بحث میکنیم که آیا اینجا مجزی هست یا مجزی نیست؟ لذا این بیانی که این بزرگوار دارن با بیاناتی که تو محط ازا دارن، این را در صفحه از جمال اصول صفحه 296 فرمودن، با اون بحثا جمع نمیشه. یک تنبیهی دارن که انشالله اگر زنده مونده فردا. الحمدلله.